ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. وزارت اطلاعات از شناسایی و تعطیلی تعدادی از دفاتر شبکه‌های ماهواره‌ای خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید برخی از نیروهای زمینی ارتش از نوار غزه خارج شدند. و خلافت اسلامی کنترل شهرهای سنجار و زمار در شمال غربی عراق را به دست گرفت. سلام، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری رادیو فردا همراه باشید. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، دفاتر چند شبکه ماهواره‌ای که بنابر این گزارش مخفیانه در 4 استان کشور فعالیت می‌کردند، شناسایی و تعطیل شدند. بر اساس این گزارش فعالان این شبکه‌ها نیز بازداشت شدند. این اطلاعیه می‌افزاید این شبکه‌ها به ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع می‌پرداختند و در استان‌های قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی فعالیت می‌کردند. در چند سال گذشته ایران بارها از بازداشت افرادی که با شبکه‌های ماهواره‌ای غیرقانونی همکاری می‌کردند خبر داده است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته است برخی از نیروهای زمینی این ارتش این کشور از نوار غزه خارج شده و ارتش گروهی دیگر را جایگزین آنها می‌کند. پیتر لرنر به خبرگزاری فرانسه گفته است با این حال عملیات در نوار غزه ادامه می‌یابد و این تغییرات برای جایگزینی نیروها و تغییر اهداف است. در همین حال خبرگزاری‌ها از حمله به یک مدرسه سازمان ملل متحد در نزدیکی مرز رفح خبر داده و خبرگزاری آلمان به نقل از مقام‌های حماس می‌گوید در این حمله دست کم 10 تن که در این مدرسه پناه گرفته بودند کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قاهره گزارش داد برخی از اعضای گروه حماس و جهاد اسلامی روز یکشنبه برای گفتگو درباره آتش‌بس با مقام‌های اسرائیلی راهی مصر شدند. بنابر گفته منابع مصری، ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا به همین منظور راهی قاهره شدند. در همین حال اسرائیل روز شنبه اعلام کرده بود که به رغم برنامه قبلی نماینده‌ای برای شرکت در این مذاکرات راهی قاهره نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های کردستان عراق، افراد مسلح خلافت اسلامی موفق به تصرف شهر تاریخی سنجار در نزدیکی مرز عراق با سوریه شده و پرچم خود را بر فراز ساختمان‌های دولتی این شهر به اهتزاز درآوردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم به نقل از مقامات و ساکنان از به تصرف درآمدن شهر زمار در شمال غربی موصل توسط خلافت اسلامی خبر داد. در همین حال خبرگزاری رویترز از به تصرف درآمدن شهر وانا در نزدیکی سد موصل خبر داد. پیشتر منابع رسمی کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند نیروهای خلافت خودخوانده اسلامی موفق شدند روز شنبه 2 میدان نفتی در شمال عراق را پس از نبردی سنگین با پیشمرگه‌های کرد تصرف کنند. بنابراین گزارش در این حمله 14 پیشمرگه کشته شدند. و مقام‌های نظامی لبنان اعلام کردند در حمله شورشیان سوری به یک شهر مرزی 8 تن از نیروهای امنیتی لبنانی کشته شده و تعدادی نیز روبوده شدند. بنابر گزارش‌ها این شورشیان که از گروه مرتبط با القاعده جبهة النصره بودند برای مدت کوتاهی ایستگاه پلیس ارسال را تصرف کرده بودند. این شهر مرزی محل سکونت هزاران پناهجوی سوری است که در پی درگیری‌ها به لبنان گریختند. ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرده در درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی که از روز شنبه آغاز شده 2 غیر نظامی نیز کشته شدند. از سوی دیگر سخنگوی جبهة النصره نیز اعلام کرده است هدف از حملات این گروه شبه نظامی آزادی یکی از رهبرانش است که پیشتر در نزدیکی این شهر مرزی لبنان دستگیر شده بود. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش 48مین قسمت برنامه قربانیان 88 میرسه، کاری از مسیح علی نژاد. قبل از اینکه با این برنامه همراه شوید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم تا حدود 30 دقیقه دیگر با مجله شامگاهی رادیو فردا هم همراه باشید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. با هر دستانداز صدای ناله‌ای بلند می شود. فضای داخل خودرو خفه و گرفته است. غروب 25 خرداد است و خودروی حامل این مسافران بیجان و نیمه جان از میان شلوغی ها راه می گیرد به سمتی نامعلوم. بدنهای روی هم افتاده را تکانهای خودرویی که در میان شلوغی های شهر می راند گاه کمی جابجا می کند. این ماشین حامل جمعی از افراد زخمی و اجساد کشته شدگان راه پیمایی روز 25 خرداد است. خرداد 88 در میان تنهای بیجان و نیمه جانی که روی هم و تنگ هم قرار گرفتند، ناگهان کسی که انگار تازه به هوش آمده بیقرار سر و صدا می کند. او مردی میان سال است با صورتی خونین و چشمهایی ورم کرده. التماس می کند که او را با خودشان نبرند. دستهایش را به نشانه کمک بالا می برد. یکی از مأموران متوجه تکانهای پیکر نیمه جانی می شود که مدام به خود می پیچد و زیر لب چیزی می گوید. التماسهای مرد کار خودش را می کند. مأمور تکانی به خود می دهد و سپس مرد مجروح را از خود رو به بیرون پرتاب می کند. شهریور از راه می رسد. از خرداد و حوادث خونین بعد از انتخابات چند ماهی می گذرد. انتخاباتی که تنها یک روز قبل از برگزاریش، یعنی شامگاه روز پنجشنبه 21 خرداد، سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران قطع شده و این اختلال در بسیاری از نقاط ایران از جمله تهران تا نیمه تیر ماه نیز ادامه یافت. انتخاباتی که اگرچه وزیر کشور گفته بود اعلام تدریجی نتایج آن پس از اذان صبح آغاز خواهد شد، ولی رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج انتخابات را آغاز کرد و سرانجام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری که 63% آرا را کسب کرده معرفی شد. پس از اعلام این نتیجه بود که جمعی از مردم ایران در روز 23 خرداد با اعتقاد به اینکه رأی آنها گم شده به خیابان آمدند و علیه دولت شعار دادند.
رأی ما را باز میدم، دارن باهاش باز میدم. رأی ما را باز میدم.
موسوی، کروبی و محسن رضایی، سه کاندیدای دیگر ریاست جمهوری ایران، به صورت رسمی به شورای نگهبان شکایت کرده و خواستار ابطال انتخابات شدند. اما آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از آن که شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کند، به محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات تبریک گفت. صدای مردم معترض از خیابان‌های شهر به گوش می‌رسد. به سمت برخی از این معترضان در خیابان شلیک می شود و جمعی دیگر از آنها زیر باتوم های لباس شخصی ها فریاد می کشند. خبر رسیده که جمع زیادی از این معترضان کشته شدند، اما چه کسی آمار دقیقی از شمار زخمی ها و کشته شده های اعتراضات پس از انتخابات دارد؟ هیچ نهادی مسئولیت قبول نمی کند. سرانجام کمیته‌ای توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل می شود تحت عنوان کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات. پنج شنبه 12 شهریور ماه سال 88 کلمه، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، به نقل از علیرضا حسینی بهشتی یکی از اعضای این کمیته، آمار جدید کشته شدگان را منتشر می کند و همزمان سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی نیز هویت یکی از کشته شدگان روز 25 خرداد را معرفی می کند. خودروی حامل این مسافران بیجان و نیمه جان همچنان به سمت مقصدی نامعلوم می راند، اما مرد میانسال و مجروح که از این خودرو به بیرون پرتاب شده حالا در منطقه حکیمیه تهران و در تاریکی چشم به رهگذرانی دارد که از کنارش عبور می کند. او محمود رئیسی نجفی نام دارد، همان کارگری که سایت سهام نیوز او را به عنوان یکی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات معرفی کرده. همسر و اعضای دیگر خانواده محمود رئیسی نجفی در شب 25 خرداد وقتی صدای زنگ در را می شنوند با چهره خونین و بدن کبود او مواجه می شوند که به سختی روی پاهایش ایستاده. او برای خانواده اش شرح می دهد که چه بلایی سرش آمده.
وقتی رسید توی خونه دیگه کیون نداشت. گفت مرزک میدون آزادی یه عده ای که همشون مسلح بودن و با توم هم داشتن تو دستشون دنبال مردم بودن. خب هم اونا من گرفتن و با توم مشکلگه دستدن به تومم. گفت وقتی از حال رفتم از وقتی که به هشون ندم دیدم توی یه ماشین بودم که هست میزنم بقیه یه مثل من هنوز بیخوش بودن و مرده بودن. ولی من انقدر احساس کردم که پیادم کردن. گفت به مامورو گفته بودم که من داشتم از سر کار برمیگشتم خونه. یکی از اون مامورات دید، خیلی التماس میکنم، دلش سوخت. ماشین رو نگه داشت و از خودشم پیاده شد، منو کشید و انداخت بیرون.
هراس به دل تمام اعضای خانه افتاده است. آنها نمیدانند چه کنند. میخواهند مجروحشان را به بیمارستان منتقل کنند، اما خبرهای خوبی از بیرون نمیشنوند. تلویزیون مدام از معترضان به عنوان اختشاشگران نام میبرد و از طرفی رهبری جمهوری اسلامی نیز هشدارهایی به معترضان میدهد. روز به روز حال کارگر مجروح این خانه وخیمتر میشود. 12 روز گذشته و دیگر هیچ کس نمیتواند کاری برای بهتر شدن ورمهای پا و شکم مجروح بکند. سرانجام خانواده محمود رئیسی نجفی تصمیم میگیرد که او را راهی بیمارستان کند، ولی به گفته خودشان بیمارستانی که آنها مراجعه کردند به دلیل کمبود جا حاضر به بستری کردن محمود رئیسی نجفی نمی شود و با آنها می گویند فردا مریض را دوباره به بیمارستان بیاورید. فردا از راه می رسد، اما مقاومت این کارگر زخمی تمام می شود. محمود رئیسی نجفی در خانه اش تمام می کند. محمود رئیسی را به پزشکی قانونی کهریزک منتقل می کنند. سرانجام روز خاکسپاری که فرا می رسد، ماموران نهادهای امنیتی از پدر آقای رئیسی تعهد می گیرند که با سکوت مراسم ختم برگزار کرده و سر و صدا نکنند. شهریور از راه می رسد و طاقت خانواده تمام می شود. آنها خودشان را به کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات می رسانند و با مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، دیدار می کنند. سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی، نتیجه این دیدار و گفتگوی میان خانواده این کارگر با مهدی کروبی را منتشر می کند. پدر محمود رئیسی نجفی می گوید خانوادهش تصمیم گرفتند که با اعلام نام فرزندشان مانع پایمال شدن خون او شوند. مهدی کروبی در دیدار با خانواده محمود رئیسی نجفی با آنها قول می دهد که همه تلاش خود را برای حمایت از این خانواده انجام دهد. 5 سال از انتخابات سال 88 و کشته شدن محمود رئیسی نجفی می‌گذرد. مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برد. کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات پلم شده است و اعضای اصلی این کمیته زندانی شدند. محمد داوری، روزنامه‌نگاری که مشغول تهیه فیلم و گزارش از وضعیت آسیب دیدگان مراجعه کننده به مهدی کروبی بود، نیز به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین به سر می‌برد. از خانواده محمود رئیسی نجفی نیست هیچ خبری در رسانه‌ها نیست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.